بسم الله الرحمن الرحیم. یک جمع‌بندی خلاصه‌ای در بحث داشته باشیم از اول تا الان که در مسئله محاربه با خدا و رسول و احکامی که برای محاربه هست، در بحث موضوع در هر حال ما به یک حقیقت شرعیه‌ای که شارع معینا حدودی براش مشخص کرده باشه نرسیدیم، و چون به یک حقیقت شرعی نرسیدیم، قاعده کلی این هست که قدر متیقن از مصادیق را که صدق عرفی اون قطعی هست اخذ کنیم و احکام چهارگانه که در ذیل آیه هست برش مترتب بکنیم، و در بقیه مواردی که شک داریم قاعده در حدود وجود داره که تدرع الحدود به شبهات، حد جاری نمیشه. البته مجازات های دیگه میتونه باشه و یا باید باشه، ولی حد جاری نمیشه. به شکل قواعد کلی این نتیجه رو به ما میده که در موضوع چون حقیقت شرعیه تعریف شده ای از ناحیه شارع وجود نداره، قدر متیقن رو باید اخذ کرد، و در موارد شبهه هم با در حدود به شبهه که خیلی از فقها هم به این مسئله در توجه کردن، در موارد زیادی گفتن که قاعده در حاکمه. در همین مسئله زن و مرد که دیروز اشاره کردیم، بعضی ها به قاعده در توسل کردن و گفتن وقتی شک کردیم تدرع الحدود به شبهات حاکمه. به هر حال این یک قاعده کلی که در موضوع هست، و اما در حکم حالا بعد میرسیم احکام و خصوصیاتی که اگر زنده بودیم و توفیقی بود انشاءالله بعد در هر یک از اون چهار حکم فروعات مختلفی وجود داره، چه در قتلش، چه در سلب و چه در قطع و یا نفی، که این فروعات رو باید رسید و بهش توجه کرد. در موضوع نکته اول این بود که به هر حال باید محارب الله و رسول باشه، و دو جلسه هم بحث شد. نکته دوم این بود که باید حرب سقط بکنه و حرب سلاح میخواد، بنابراین مقاهره و یا مسارعه که کشتی گرفتن باشه، یک کسی زورش به کسی میرسه، این شامل محاربه نیست. البته مجازات های خودش رو هم داره، احکام خودش رو هم داره، باید سلاح باشه. نکته بعدش این بود که سلاح اعم از هر سلاحی میخواد باشه، ولو سلاح های امروز و متعارف امروز. در جلسه گذشته هم گفتیم ما معتقدیم که زن و مرد تفاوت نمی‌کنه و زن و مرد هست. مشهور فقها هم گفتن زن و مرد فرقی نمی‌کنه. دو تا مطلب دیگه میمونه که یکیش رو امروز اشاره می‌کنیم، یکیش هم اگر زنده بودیم بعد. یکی این که آیا موضوع بسیطه یا مرکب، که در یک جلسه مختصر بحث کرده ایم، یعنی آیه شریفه، چون از آیه و روایات داریم استفاده میکنیم، آیه شریفه میفرماید که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ترجلوا من خلاف. یعنی با واو، که واو معمولا علامت جمعه، عطف شده است یسعون فی الارض فسادا به یحاربون الله، یعنی محاربه و سعی در فساد. یعنی اگر محاربه تنها باشه، فساد فی الارض نباشه، یا فساد فی الارض باشه محاربه نباشه، موضوع این احکام اربعه به اصطلاح ممکنه محقق نباشه. این یک بحثه. اتفاقا اختلاف نظر شدید هم وجود داره، و عرض کردیم در فتاوا، مجموع فتاوایی که ما دیدیم و تعداد 12 تاش اینجا نقل کردیم، فقط دو نفر از فقهای بزرگ، یکی صاحب جواهر، یکی هم امام راحل رضوان الله تعالی علیهما، اینها قائل هستند که موضوع مرکبه، یعنی محاربه و فساد فی الارض با هم باید باشه، ولی در کلمات بقیه ظاهر کلماتشون اینه که بسیطه و محاربه به تنهایی موضوع این احکام اربعه هست. حالا من اینجا به ذهنم یه چیزی میرسه و خیال میکنم که باید قائل به ترکب شد. در عین حال افساد فی الارض یک موضوع مستقله. اولا اینکه عرض میکنم افساد فی الارض یک موضوع مستقله، خب یک آیه جدایی در قرآن کریم به طور صریح وجود داره که اگر کسی فساد در ارض داشت حکمش قتله، صرف نظر از محاربه. اون آیه معروفی که و من ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض پس حکمش کذا و کذا هست، که فساد فی الارض رو عطف کرده است به غیر نفسین. و در باب خودش هم در باب قتل و حد قتل مفصل فقهای نظام و مفسرین توضیح دادن که یکی قتل موجب حکم قتل قاتله، یکی فساد فی الارض، چون دارد من غیر نفسین او فسادن، یعنی اگر کسی را کشت بدون اینکه کسی را کشته باشد یا بدون اینکه فساد فی الارض باشد، اون کمن قتل الناس جمیعا و من احیاها کمن احیا الناس جمیعا. اگر آیاشم میخواهید ظاهرا من یادداشت کردم که سوره مائده است آیه 22، در سوره مائده آیه 22. خب حالا من قتل، بله من قتل، آیه شریف این هست دیگه، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. دو مالش هم دارد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب بغیر نفس او فساد فی الارض این دلالت میده بر اینکه افساد فی الارض خودش موضوع حکم قتله، یعنی اگر کسی قتلی مرتکب نشده ولی افساد فی الارض داره، این حکمش حکم قتله، صریح آیه هم هست. بنابراین افساد فی الارض قطعا یک موضوع مستقل است برای حکم قتل، ولی اینجا که اضافه شده است دنباله آیه محاربه، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، یک نوع فسادی است که با محاربه یک نوع تلازم فی الجمله ای دارد، یا به عبارت دیگر طلبگی نسبت بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتیه؟ نسبت عام و خاص مطلقه یا نسبت من وجهه؟ اگر گفتیم نسبت من وجهه، خب یه حکم جدایی پیدا میکنه، یعنی یک جایی ممکن است محاربه و افساد هر دو باشه، مثل بسیاری از محاربه های مصادیق روشن، حالا گروه منافقین مثلا در همین تاریخ خود ما، یا فرض کنید یک عده‌ای که علیه نظام وارد یک عمل محاربه ای میشن، فساد فی الارض هم دارن و محاربه هم دارن، مصداق روشنی هم هست. خب این وجه جمعی. یه جایی هم محاربه هست افساد فی الارض نیست، مثل اون جایی که حالا به قول مرحوم صاحب جواهر یه نفر یه چاقو هم دست گرفته است و یه نفر هم تو کوچه میترسونه و یا تهدید میکنه یا اسلحه‌شو میکشه، طرف هم میترسه و مثلا یه ناامنی مختصری هم اونجا به وجود میاره، اونجا فساد فی الارض صرف نمیکنه، شاید فساد صرف کنه، فساد فی الارض صرف نمیکنه، محاربه هست فساد فی الارض نیست. یک جایی هم فساد فی الارض هست و محاربه نیست، و نتیجتا بگیم نسبت من وجهه، قد یقال به این کیفیت. و اگر نسبت من وجه باشه، خب با عطف واو هم میخونه که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، هر جایی که هر دوی اینها بود حکمش اینه، اگر محاربه بود و فساد نبود بازم حکمش اینه، نتیجه این طور میشه. ولی اگر گفتیم نسبت مطلقه، که شاید مثلا من تصور خودم اینه که میتونیم بگیم نسبت مطلقه، یعنی هر محاربه‌ای اونطور که ما معنا کردیم لا یخلو من فساد، حالا اونطور که صاحب جواهر معنا میکنن که تهدید یه نفر با یه نفر رو با یک مثلا فرض کنید عصاش تهدید بکنه، این محاربه است، خب ما اینو قبول نکردیم. البته اگر اینو قبول بکنیم که یه نفر با عصاش تو کوچه تهدید کنه یه نفر رو، اون یه نفرم بترسه اتفاقا، خب صدق محاربه بکنه، اینجا ممکنه نسبت عوض بشه و بشه منور. ولی خب ما اینو قبول نکردیم، گفتیم عرفن باید صدق محاربه عرفی باشه، و صدق محاربه عرفی اینه که سلاح دستشه و بالاخره یک حداقل چند نفری را یا یک کوچه ای را یا یک محله ای را یا یک هواپیمایی رو میترسونه. این آقایی که مثلا یک عرض کنم که بمب دستی دستشه و هواپیمایی رو رو بوده است و وسط هواپیما ایستاده و مثلا میگه باید برید کجا، اگه نه همه رو منفجر میکنم، خب این محاربه است، افساد هم هست، یعنی واقعا یک فساد فی الارض هم هست، یعنی یک هواپیما در یک مسیر روزانه مثلا جوان روزیش داره میره میاد این حالت پیدا بشه، افساد فی الارضه. به هر حال اونجور که ما معنا کردیم که محاربش باید خدا و رسول باشه و در حکومت‌های مطلق هم توضیح دادیم، حتی حکومت حزبه رو، اونجا لا یخلو از افساد فی الارض، یعنی فی الجمله هر جا محارب صفر میکنه فی الجمله هم افساد فی الارض هست. اگر اینجور گفتیم که خیال میکنیم اینجور باشه، نسبت مطلقه، یعنی هر جا محاربه بود افساد فی الارض هم هست، اما اینجور نیست که هر جا افساد فی الارض باشه محاربه هم باشه، ممکن است یه جای افساد فی الارض باشه محاربه نباشه، مثل خیلی از مفسدین فی الارض که واقعا فساد ایجاد میکنن ولی محارب نیستن و با حکومت کار ندارن ولی فساد در ارض دارن میکنن، و یا با حکومت هم کار دارن ولی محاربه صرف نکنن. همین، من میخوام بگم که فی الجمله فساد فی الارض ملازم محارب است، به این معنا که اولا فساد رو درست معنا بکنیم، فساد این نیست که کل ارض فاسد شده باشه. وقتی میگن مثلا یه دونه سیب فاسد شده، وقتی میگن یه جامعه فاسد شده، یعنی همه فاسدن. وقتی تو یک جامعه مثلا زنا به وجود میاد، لواط به وجود میاد، چند نفر لواط کردن، جامعه فاسد شده، یعنی همه خدا نکنه مبتلا به این بیماری هستن، یا نه چند نفر که شدن صدق میکنه که این مجتمع باید این بیماری توش نباشه. یا فرض کنید یک بدن یک انسان فاسد میشه، ممکنه دستش، انگشتش، نمیدونم یه پاش، یه قسمتی بدن فاسد بشه، اما کل بدن که فاسد نیست، ولی صدق میکنه که بدن فاسد شده. پس اولا فساد فی الارض رو اینجور معنا نکنیم که یعنی کل زمین، کل زمین که فساد درش اصلا صدق نمی کنه، حالا از بحث دور نشیم، اصلا امکان تحقق چنین چیزی هم نیست مطابق آیات و روایاتی که داریم. تا زمین هست خلیفه خدا روی زمین هست، تا زمین هست صلاحش بر فسادش غلبه داره، و اصلا در آفرینش نمیشه قبول کرد که یه وقتی یه روزی بر خلقت بگذره که فساد اکثر از صلاح باشه، این غیر ممکنه در خلقت باشه، خلقت همیشه صلاحش بیشتر از فسادشه و غلبه مطابق ادله اصلیه که در باب تکوین و توحید و نمیدونم عدالت ذات باری و بحثای تکوینی خودشو داره که من حالا سراغ اون بحث نمیخوام برم. بالاخره فساد فی الارض یعنی همینجایی که ما داریم زندگی میکنیم، اگر یه نفری گوشه یک محلی هم چاقو کشیده و زنای مردم رو تهدید میکنه، یا مثلا یه زنی رو هم رو بوده یا یه دختری هم رو بوده، این خودش یک نوع فساد تلقی میشه، به خصوص شعاع فساد در ذهن و افکار توسعه پیدا میکنه، ولو در عمل یک دایره محدودی داره، ولی در ذهن و افکار توسعه بیشتری داره. حالا به هر حال تفصیل بحث به جای خودش، من میخوام امروز بحث رو خیلی خلاصه بگم که به نظر میرسه که کلمه محاربه به نوعی مستلزم فساد هم هست، و ویسعون فی الارض فسادا که عهد شده است جمع هست و نسبت عموم مطلقه، یعنی کل ما تحقق محاربه تحقق افساد، ولی اینجور نیست که کل ما تحقق افساد تحقق محاربه، قل ما یتفق که افساد هست و محاربه نیست، و طبعا حکمش هم قتله، چنانچه در آیه شریفه عرض کردن مستقلن من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض، مستقلا حکم معین کرده او فسادن فی الارض، یعنی اگر کسی با افساد فی الارض انجام داد قهرم حکمش به اصطلاح حکم قتله. خب از این بحث بگذاریم. به فی الارض، الارض یعنی همین زمینی که ما روز زندگی میکنیم، کره ماها کارش نداریم، کرات دیگر کارش نداریم، فل ارض در زمین صدق بکنه که در زمینه. یعنی اینجا که آدم ها زندگی میکنن یا آدم اومده گوشش خراب کرده، این صدق میکنه. مثلا شما یه دونه انار میبینید گوشش خراب شده، میگین این انار فاسد شده، یعنی کلش فاسده دیگه، بهش درد نمیخوره، همقدر یه گوشش که مثلا نمیدونم آسیب دیده، میگین این انار فاسد شده، یا مثلا نمیدونم این میوه فاسد شده، این هندوانه فاسد شده، این تا برسد این جامعه فاسد شده یا این محله فاسد شده. گاهی وقتا مثلا میگن این محله محله خوبی نیست، توی شهری این محله محله خوبی نیست. خب این نوع فساد فعل ارض صدق میکنه. این یکی که دایره معنی فساد فعل ارض رو یک مقدار دقیق تر به اصطلاح توجه بکنیم، یکم محاربه رو دایرهش تا اونجور که ما معنا کردیم غیر از اونیه که مرحوم صاحب جواهر معنا کردن یه خود گسترده تر میشه، هم سلاح درش لازمه، هم محاربش میباید حکومت باشه و حکومت هم به نوعی یکی از حکومت‌های مشروعه باید باشه ولو با حزبه. اگر اینجور بحث کردیم خیال میکنیم نسبت مطلقه و حق با صاحب جواهر و امام باشه که این دو بزرگوار میگن موضوع مرکبه. ولی بسیاری فقها گفتن نخیر، محاربه یک تنها کافیه و فساد فعل ارض لازم نیست، که عرض کردم ممکنه به خاطر همین آیه شریفه ای که جداگانه افساد موضوع حکم قطع قرار گرفته همین مثلا کافی دونستن. خب از این بحث خوبه که بگذاریم، اگر زنده بودیم و توفیقی بود. مسئله بعد اخافه است، که اخافه چه مقدار دخالت داره، و مسئله بعد ریبه بودنه که فعل جمله اشاره شد، بعد دیگه موضوع که قطعی شد که گفتیم تا حالا ما حقیقت شرعیه پیدا نکردیم، بعد دیگه این احکام اربعه ترتبش رو اثبات کرده ایم، هر کدامش احکامی داره. مثلا امروز میخوان کسی به قتل برسن، با برق میشه به قتلش برسونن؟ متصلش کنن به برق، بگن زودتر خلاصش کنیم که خیلی اذیت نشه، گلوله مثلا اصلا خرجش نکنیم، با برق راحت تره، میتونن کار بکنن؟ میشه یا نمیشه؟ خب مرحوم مفید گفتن به سیف، دیگران چی داری گفتن، ولی ما میگیم متعارف باید باشه، قتل متعارفه، قتل غیر متعارف نمیشه. حالا در حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، در هر یکیش فروعات عدیده ای داریم. قتل صبر قطعا جایز نیست، با سلاحی که بیشتر اذیتش میکنه قطعا جایز نیست، با سلاحهای متعارف باید باشه و یا تحقیر و توهینش جایز نیست. اینا چیزایی است که در فروعات بعدی ان شاء الله خواهد آمد. در سلب فروعات جدیدی داریم، در قطع فروعات جدید داریم، ان شاء الله اگر زنده بودیم احکام میمونه برای بعد. فعلا موضوع تقریبا تمام شده، جنبندی هم این شد که چون حقیقت شرعی نداریم، حقیقت عرفی است، حقیقت عرفی هم قدر متیقن ماخوذه، در غیر قدر متیقن هم قاعده در حاکمه. از این بحث بگذریم. خب حالا چون جلسه آخر هست و من در جلسه گذشته دو سه تا کلمه درباره خودپسندی و خودخواهی صحبت کردم، مختصری خودخواهی داریم، خودپسندی هم داریم، خودبزرگبینی هم داریم، تواضع و فروتنی و ایثار و گذشتم داریم. مرز بین این دو سه تا مطلب یک مرز نسبتاً دقیقی هست. عرض کردیم که موضوع معین نکرده، حقیقت متشرعه، حقیقت مشرعانه که متشرعی که از شرع گرفته باشه، نه یعنی اصلا مثل آیت الله خونساری میگن اصلا این تنزیله، مثل اصلا محاربه لازم نیست، تنزیله، مثل حرب در رباس، اصلا حرب آیه رو معنا که این فقیه، اونم فقیه به این محتاطی، میگه محاربه در آیه مثل محاربه در آیه رباس، و اصلا سلاح لازم نیست، همه خافه یه نفعه دوزی وسط کوچه که تو بترسونه این مصداق آیت و احکام عربه برش مترتبه. این چه مطلب؟ بله مفیدم یه جور دیگه معنا کردن، گفتن نفی که در آیه هست یعنی منفیان الالعبد، از این شهر به اون شهر در به در همش باید باشه، از این شهر فرستادنش شهری دیگه، باید از اونجا برن یه شهری دیگه، از اونجا برن شهری دیگه، هیچ کدوم نباید باشه، و منفیان یعنی دائما کنه منفیان، استفاده از آیه هم کردن، شخص مثل مفیدم هستن. متشرعه یک حقیقتی که به شرع بتونن نسبت بدن، بگن شارع گفته است این حقیقت اینه، ما یک قاعده کلی داریم، نماز مثلا حقیقت شرعیه داره، یعنی چه؟ یعنی اوله تکبیر، آخره تسلیم، هر چه وسط این دوتا هست قطعا عضو، یا هر چه شرط هر دو شک کردیم اصالت البراءت میکنه، بعدا میگیم مولا اگه لازم بود خودش میگفت، وقتی نگفته دیگه به من مربوط نیست. اما در اینجا نمیتونم بگم مولا اگه لازم بود خودش میگفته، چون مولا چیزی نگفته، مولا کلی گفته. بعدم روایات ما یه مقداری عمل رو بیان کردن، مصادیقی رو ذکر کردن، یک هیئت کلی دست ما ندادن که بگن محارب یعنی این، نه گفتن این محارب است، نه گفتن محارب یعنی این، گفتن این آدم دوز محاربه، این آدم راهزن محاربه، این آدمی که قتل کرده محاربه. یه جایی هم گفتن این آدمی که خیلی جالب بود، این جایی که حضرت جواد فرمودن دیگه، یا نمیدونم حالا کدوم از ائمه بودن، من اتفاقا توی نوشته‌های امروزیم نگاه می‌کردم هست، این که عرض کنم که معتصم بود دیگه، که حضرت فرمودن اگر بله اگر اخافه کرده اند فقط و مالی نگرفتن آدمی هم نکشتن، دستور اینه که اینها رو بده حبسشون کنن حبس ابد. و بعد هم فرمودن حبس ابد یه نوع زندان، یه نوع نفی عرض حساب میشه. تو روایت امام معصوم به خلیفه وقت که مورد ابتلا بود و فقه های دیگه نظر داده بودن، در روایت شما مفصل خوندیم، حضرت فرمودن اگر اخافه تنها بوده، قتل در کار نبوده، اخذ مال در کار نبوده، دستور بده اینها رو به اصطلاح زندان ابدشون بکنن. و بعد تعبیر فرمودن که زندان ابد یه نوع نفی فی الارضه. خب این مصادیق روایه، در هر حال روایات مصادیق ذکر کردن، حقیقت شرعیه معناش این است که موضوع حکم از طرف شارع مضبوطه و این موضوع مضبوط اعلام شده است، ما اگر بخوایم کمش بکنیم یا زیادش بکنیم حق نداریم، همون موضوع رو عمل میکنیم، هر دوش هم شک کردیم در کم و زیادی با براءت خودمون رو راحت میکنیم، ولو فی نفس الامر هم جزء باشد یا شرط باشد. اما در اینجا به چنین چیزی نرسیدیم، نمیدونیم محارب یعنی کی. محارب، خب یه کسی میگه ولو احدن لاحدن محارب است، مثل صاحب جواهر، یعنی یه آقای تو کوچه با یه آقای رو با عصاش ترسونده محاربه، ما میگیم نه محارب نیست، ایشون میگن محاربه. یه کسی هم میگه که با سلاح هم به دست بگیرن اگر آدم نکشته است، اگر سرقت نکرده است، اگر کاری نکرده است، محارب است و نفیش هم باید اونجور نفی باشد، دفتر شفص عبد و حاکم تنی کاری میکنه. یعنی خیلی فتاوا و روایات و به اصطلاح استنباطاتی که از آیه شریفه و از روایات شده، فتاوارم که مفصل همش دیدیم، مخصوصا فتاوای متقدمین، یک ضابطه کلی که بشه به شرع نسبت داد و بگیم این موضوع حکم است، انصافا پیدا نکردیم. عرض کردم مرحوم خونساری هم اصلا کلا همه رو به هم ریختن دیگه، یعنی اگر نظر مرحوم خونساری رو قبول بکنیم که خیلی بدتر میشه، خیلی سخت‌تر میشه، یعنی از موضوعی چی نداریم، این نازل منزله محارب است، به منزله محاربه گفتن، به الله هر بسنن در کار نیست، تنزیلی است این محاربه، مثل تنزیل آیه ربا. و موضوع احکام عربه، عبارت ایشون اینه، موضوع احکام عربه همون جمله است که در روایت محمد بن مسلم هست و تازه اونم با چند تا احتیاط ذکر میکنن. خیلی خوب دیگه اگر اجازه بدید این بحث دیگه ازش رد بشیم. بنابراین جمع‌بندی بیشتر از این نیست، ما محقق شریعه نداریم، به قدر متیقن عرفی که مصداق متیقن است اکتفا میکنیم، در موارد شبه هم به قاعده درع تمسک میکنیم، این روال طبیعی طلبگی به اصطلاح بحث است. خب بعد که حالا بالاخره در پایان جلسات فعلا این فصل از در بحث بوده، چند جمله ای عرض میکردیم، از کردم جلسه گذشته درباره خودخواهی کمی صحبت شد. آیه شریفه میگوید که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی مرهون کار خودشه. در این باب هم ما عرض کردیم که خودخواهی یا خیشتن دوستی تعبیر بکنیم، یک امر 100% طبیعی هست و هر انسانی، بلکه هر موجود زنده‌ای حیاتش ایجاب میکنه که منافع خودش رو جلب بکنه و مفاسد خودش رو دفع بکنه. اصلا حیات مقتضی این معنا هست و اگر این کار رو نکنه در حیاتش باید شک کرد یا حیاتش آسیب دیده است. یه موجود زنده ای که برای یه گوشه بخوابه تلاش نکنه برای اداره خودش، این موجود زنده بودنش مورد شکه. در روایات صریحا داره که اگر کسی بره در خانهش بنشینه و بگه خدا رازق است، رزق چنین آدمی مرگ است. صریح روایت میگه رزق چنین آدمی که میره در خانهش میشینه مرگه، یعنی باید خواشه بره. یا تعبیر این طرف قضیه است، میگه الق دلوک فی الدلاء، پاشو برو تو جامعه. اینکه تو خونه بشینی و بگی انشالله خدا میرسونه، اگر روزی دهنده خداست خب خدا میرسونه، خدا میدونه که من مثلا چنین چنان، شما برو دنبال کار، خدا هم البته میرسونه. اب الله ان یجر الامور الا به اسبابها، کنار گرفتن، گوشه گرفتن و در حقیقت سستی کردن، تسامح داشتن، تساهل داشتن، اینا چیزایی است که با حیات نمیخونه و با خوددوستی طبیعی، خودخواهی و خوددوستی، من تعبیر میکنم خودخواهی شاید یک مفهوم دیگری داشته باشه، این به طور طبیعی چیزی است که کل انسانه به ما کسبت رهینه. شما چرا وقت تو ضایع میکنی؟ بیام سراغ بعضی مثلا جریان های دیگه، 10 روز تعطیلی داریم، منبرم نمیریم هیچ جا، روزم کس از اون دعوت نکرده، کس هم قبولمون نداره، خب 10 روز همجور بگردیم، میریم خونه این آقا، میریم خونه اون آقا، روزه میشینیم مثلا، گوش میدیم، بالاخره با دوستانم گعده میکنیم تموم، یه دفعه میریم 10 روز گذشته است. خب این 10 روزه چه کار کردی؟ هیچ، نمازم رو خوندم و دعا هم خوندم و روزم رفتم و گریم کردم، دیگه چی؟ دیگه هیچی، همین دیگه هیچی. خیلی کار میتونستی تو این 10 روزه بکنی، روزی 1 ساعت میتونستی یه مطالعه بر خودت بگذاری، یه مسئله رو میتونستی پیگیری بکنی، تحقیق بکنی، بررسی بکنی، یه کتاب رو میتونستی 1 ساعت بخونی. در کتاب خوندن اونجا که مینویسن به خصوص در نسبت مقام معظم رهبری در دور جوانیشون، ایشون تصریح کردن که من تعداد زیادی از کتابها رو در راه میخوندم، تو ماشین میخوندم، توی رفت آمدام میخوندم، اصلا معصوم بود که کتابخانی حالت رو داره. ولی ما گاهی یه فرصت تعطیلی پیش میاد، 1 ماه تعطیل، 3 ماه تابستان تعطیل، مثلا میبینید 3 ماه گذشته است، خب این 3 ماه چه کار کردیم؟ هیچی، بالاخره استراحت میکردیم. خب استراحت هم لازم است، استراحت هم باید باشد، ولی بالاخره کمکاری و ضعف و سستی و تنبلی و اینا هم خلاف مقتضای اصل حیاته. حالا این بحث دیگه دامنه خودشو داره و بیشتر از این من وقت رو نگیرم. زنده کسی است که تلاش بکنه منافع را، همیشه که آدم نیست که، مگه چقدر آدم میتونه بمونه؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، دیگه چی آخه؟ مرحوم آیت الله عراقی فوت شده بودن، اون دکتر بیمارستان به خود من میگفت که بعد از 100 خورده سال بچه هاشون از ما طلبکار بودن، میگفتن که نه شما کوتاهی کردی که آیت الله عراقی از دنیا رفتن، والله بالله ما کوتاهی نکردیم. اون دکتر به خود من میگفت، میگفت ایشون بچه هاشون از من طلبکار، از ما طلبکار بودن، خب عمر طبیعی بوده، ایشون هم از دنیا رفتن. میگه آدم چقدر زنده است، همین مدتی که زنده است باید سعی کنه از این حیاتش استفاده کنه، به خصوص من و شما که خوشبختانه در یه شرایط خوبی قرار گرفتیم. هیچ وقت هم زندگی 100% مطابق میل آدم نخواهد شد، این رو مطمئن باشیم، هیچ وقت میل هیچ کس و هیچ زندگی، در هر زندگی بالاخره از دنیا دارون بالولایه محفوفه، یک زندگی هست که خانه است که با این آزمایش ها و گرفتاری ها پیچیده شده است، در هم و بر همه، نمیشه تو زندگی هیچ مشکلی نباشه، همیشه 100% مطابق میل آدمی، امکان عملی وجود نداره. بنابراین اون مقداری که امکان داره انسان باید از حیاتش استفاده بکنه و کل نفس بما کسبت رهینه. بله نه واقعا من تعجبم کردم، دکتر به خود من گفت اگر نقل شده بود باور نمی کردم، گفت واقعا آقازاده هایشون هم دادن متوقع داشتن، در حالی که واقعا ایشون عمر طبیعی کردن. حالا مقام معظم رهبری من مستقیما شنیدم ازشون، ایشون میفرمودن که ائمه ما شخص رسول خدا ائمه علیهم صلوات الله و سلام اجمعین بین 60-65 بیشتر عمر نداشتن، شاید به 70 کمتر عمرشون بود، همیشه بین 60-62 و 63 و 64 ماها 80-90 سال زندگی میکنیم و بازم طلبکاریم، حداقل 10-15 سال، 20 سال بیشتر از امامامون زندگی میکنیم، یعنی شرایط طبیعی دنیا اینجور شده است دیگه، سلامت بیشتری، غذای بهتری، فضای بهتری، همه چیز بهتر شده. اصلا عمر متوسط حالا اهل فن که میگن 10 سال قطعا اضافه شده است، حد 10 سال رو قطعی تلقی میکنن. یعنی در نسل های گذشته نسل فیروز ده نسل فعلی 10 سال عمرش اضافه است از نسل قبلی به خاطر امکاناتی که وجود داره. خب این 10 سال خیلی میشه کار کرد، خیلی میشه نتیجه گرفت. آدم باید به هر حال، این یه نکته که پس حیات به طب مستلزم این هست که انسان تلاش بکنه منافعش رو جلب بکنه و مزارش رو دفع بکنه. سستی کردن و تعامل کردن خلاف دستورات اسلامه. و کل نفس به ما کسبت رهینه، چه در دنیاش و چه در آخرتش. این بحث رو ما این جمله ختم کنم که بارها عرض کردم، شاید اینجا هم یه وقتی صحبت شده است. هر کس اونجور زندگی میکند که اونگونه فکر میکند. یعنی زندگی انسانها همرنگ فکر انسانهاست. هرچه فکر انسانها روشنتر، دقیقتر، فعالتر باشه، زندگی هم روشنتر و فعالتر و دقیقتره. هرچه فکر انسانها بسته‌تر و محدودتر و کنتر و ضعیفتر باشه، زندگی هم خود به خود این حالت رو به طور طبیعی پیدا میکنه. من در دوران جوانی یادم کسی یه مثالی زد، گفت که ماشین مال آدمه یا آدم مال ماشینه. گفتم منظور؟ گفت میبینیم که بعضیا خودشون رو وقف ماشینشون کردن، نه اینکه از ماشینشون میخوان استفاده. ماشین مال آدمه، امکاناتی که هست مال آدمه، نه آدم مال این امکاناته. این اندازه که آدم نباید ور به خونش ور بره، به فرشش ور بره، به کتابش ور بره، به نمیدونم وسایل زندگیش ور بره. وسایل زندگی متعارف بایدش استفاده بکنن و از زندگی باید استفاده کرد. خیلی خوب، از این بحث بگذریم. مرز خیشتن دوستی و در حقیقت جلب منافع و دفع مفاسد که مقتضای حیاته با خودپسندی تفاوت میکنه. خودپسندی از صفات بسیار زشته، به معنای این که انسان خودش رو، همه چیز خودش رو میپسنده و میگه بسیار خوبه. همین که من میگم این درسته، اصلا بقیه اشتباه میکنن. همین که من میگم صحیحه، همین راهی که من میرم درسته، بقیه بی خودی میرن. یعنی یک حالت در حقیقت به خودش یک حالت پسندیدگی میده که همه رو دیگران رو تحقیر میکنه، دیگران رو تضعیف میکنه و خودش رو تحسین میکنه. این یک صفت ناپسند و زشتی هست که در حقیقت، خب شما از کجا میدونید که فلان آقا شما از او بهتر هستی؟ شاید در ظاهرم خیال میکنی بهتر هستی. من از کجا میدونم که فلان آقا مثلا من از او بهتر هستم؟ شاید او به خدا نزدیکتره، به دینش خیلی دقیقتره، خیلی کارهای خیر رو انجام داده که هیچ کس خبر نداره. شما مثلا، من یک کار خیری کردم، پیش خودم میگم دیگه خیلی خوبه، من یک توفیق داشتم، یک کاری کردم، خیلی خوب، خدا توفیق داده یک کاری هم کردیم. اما از کجا که دیگران از شما جلوتر نباشن؟ شاید دیگران از شما جلوتر باشن. شما هم خدا توفیق داده یک کاری کردی، اونم خدا شاید توفیق بیشتری بهش داده شده باشه، من و شما خبر نداریم. بنابراین نکنه یه وقتی خود انسان یک حالت غرور پیدا بکنه، یه حالت خودپسندی پیدا بکنه، یه حالت برتری خودش را بر دیگران احساس بکنه. بله، میگن طلبه وقتی میاد تو حوزه، اول میگه من خدا هستم، بعد میگه من پیغمبر هستم، بعد میگه من امام هستم، بعد میگه من مرجع هستم. هرچه ملاتر میشه بعد میبینه هیچی نیست. وقتی خوب ملا شد بعد میگه من هیچی بلد نیستم و ما اوتیتون من شیعه الا قلیلا، واقعا من چیزی بلد نیستم در برابر اون موقع ممکنه دیگه بگه یعنی فضای طلبگی وقتی میاد میبینه تعارفش میکنن، هر جا میره بالا میشوننش، احترامش میکنن. خب این احترام مال لباس، این احترام مال اسلامه، این احترام مال مثلا حالا در زمان ما اتفاقا این احترام مال امامه، مال نظامه، فرق نمیکنه. مثل یک رئیس دولتی، رئیسی حکومتی، فرض کنید کسانی که تو نظامی سمتی دارن، یه مقامی دارن، یه جایی میرن احترامشون میکنن. گاهی من عرض کردم مثلا میگن یار امام خوش آمد. یار امام؟ خب کجا شما به امام رو یاری کردی با من؟ این همه میگن یار امام خوش آمد، این همه مردمی که اونجا نشستن، بسیاری از اینا که میگن یار امام خوش آمد بیشتر از من و شما به امام کمک کردن، هیچ کس هم خبر نداره. بچهش داده، جان و مالش داده، زندگیش داده، هیچ برو خودش هم نمیاره، اینجا هم که نشسته در حقیقت خودش رو بدهکار به نظام میدونه، تا چه رسد که طلبکار باشه. من هیچ کار نکردم، فقط به خاطر اینکه این لباس تنمه بود. من میگن یاره بام خوش آمد، خودم رو میگیرم و خودم برتر رو میدونم. این مثال من بارها زدم. یه آقایی از بستگان دور ما بود، بستگان سببی دور ما بود، خود مجدقار شد در جریان ریز قضیه هستم. امام در تبعید بودن و شرایط بسیار حساسی بود. اومد پیش من گفت من یک باغ دارم، نذر کردم که اگر امام به سلامت برگرده ایران این باغ رو بدم به امام. گفتم خب از نظر شرعی اگه نذر کردی، خب یه کار رجحان داره و خیلی هم خوبه، نذرت قبوله دیگه. خب رفت، خوشبختانه امام آمدن و بالاخره انقلاب پیروز شد. امام آمدن قم، امام آمدن قم و اون آقای روز اومد پیش من رو گفت که من میخوام به نظم وفا بکنم و میخوام باغم رو در اختیار امام میگذارم و بالاخره شما کمک کن که بتونم این باغ رو در اختیار امام بذارم. گفتم خب من چیکار میتونم بکنم؟ حالا همجوری که نمیشه برم به امام بگم چی مثلا. به نظرم رسید راهنماییش کردم، گفتم شما میری از ثبت اسناد میخواهی که سند باغت رو به اسم امام منتقل بکنن، بعد میاری میدی، ما میریم به امام میدیم، قضیه حل میشه. راه دیگه من به ذهنم نمیرسه اگه واقعا بخوای به نظر وفا کنی. هفته بعدش سند باغش رو آورد، خیلی راحت، انقدر خوشحال بود که میتونه سنتی کاری بکنه. بعدش من بلافاصله، حالا همون روز روز بعدش، رفتم محضر امام و عرض کردم که یک آقای اینجور بود و نظری هم کرد و اینم سند باغشه و داده من که من بدم محضر شما. بهشون یه توسمی کردن و دعایی هم کردن به اون طرف و فرمودن خیلی پلو خودت باشه، همون سند پلو خودت باشه، بعد من میگم. خب من چیکار کنم؟ سند بالاخره سند وقف و مال امام هم هست، این سند یک باغ پر ارزش و پر قیمتی که شرایط بالاخره یه مقداری پیش رفت. در اون استان که این باغ در اون استان مرکز استان هم بود، در مرکز استان قرار داشت، امام یک کسی رو نصب کردن، یکی از فقهای قابل توجهی رو نصب کردن به عنوان امام جمعه. در اول روزی که نصب کردن، من رفتم به خدمت امام، گفتم که به نظر من مناسب ترین کار اینه که حضرت عالی در اون استان این باغ رو بدید به اون آقا و هر دستوری دادید بدید اون دو عمل بکنه، خیلی بهتره دیگه، چون باغ اینجا که به کارش نمیاد. خیلی خوشحال شدن، گفتن خیلی خوب، برو بده به اون آقا، منم می‌نویسم یه چیزی که اختیاراتی بتونه صرف بکنه. اون امام جمعه محترم ما رفتیم اون سند رو دادیم خدمت ایشون و ایشون هم استفاده کرد و یه مدرسه اونجا شروع کرد، مقدارش رو به بعضی فقرا داد. مقدار چی بود؟ در دوره‌ای که من رئیس قوه قضاییه بودم، این سفر رسمی رفتم اونجا، ایشون برای پذیرایی انگور آورد، گفت این مقداری انگورا، این انگور محصول باغ امام است که یک تکش هنوز باقی هست. این منظور، خب یا آقا آدمای اینجوری هستن که قبل از اینکه امام بیان در اون شرایط حساس باغش رو که منظورن املاک برای آدمای ثروتمند، ملک مخصوصا باغ محصولدار خیلی ارزش داره، اونم در شرایط خاصی که حالا من جزئیات نمیخوام بگم، واقعا تا آخر عمرش هم در نهایت تواضع و فروتنی با امام و تبعیت از امام زندگی کردیم. فرد محترم رحمت الله علیه. حالا ماها گاهی هیچ کار برای امام نکرده، خودمون رو طلبکار انقلاب میدونیم، دیگران به امام انقلاب خیلی بیشتر کار کردن. نکند خدای ناکرده یه وقتی این حالت در حقیقت خود دوستی برسد به خود پسندی، یعنی آدم خودش رو برتر از دیگران و همه چیز خودش رو بپسنده. نگاهی باید انسان خودش در درون خودش رو تضعیف بکنه. اگه متن اون جمله یادم میامد خیلی خوب بود، حضرت سجاد سلام الله علیه در یک عبارتی دارن، خدایا مرا در پیش مردم اون مقدار که حاصل مضمونش اینه، اون مقدار که برتر میکنی در پیش خودم فروتر کن، یعنی به هر مقدار که مردم به من احترام بیشتری میکنن، من خودم را فروتر ببینم، یعنی در درون خودم را فروتر ببینم. دعایی است که حضرت سجاد میکنه، یعنی آدم در درون خودش خودپسند ببینه. حتتنی عند نفسی، یعنی من رو پیش خودم منحط بکن، پایین بیای. در حال این نمیکرد مضامینی است که در ادبیه هم وجود داره و و در حقیقت مرز این دوتا هم گاهی تسلیل نفس میشه، یعنی خود آدم گاهی شبهه برش میشه و خیال میکنه که نه مثلا مهم نیست اینا. این هم یه جمله که با این حدیث من این جمله رو ختم میکنم. خودپسندی بسیار صفت زشتیه. من رضی عن نفسهی کسر از ساختون علیه، مالی که از ائمه هست، یعنی آدم های خودپسند، کسانی که خودشون رو بهتر از دیگران میدونن، کسر از ساختون علیه، یعنی معمولا زندگی تو زندگی اجتماعی دیگران دوستشون ندارن و این خودپسندی خود به خود منعکس میشه و هر کسی ببینه میگه چه خبره که خودشو گرفته است. بله، و خود به خود کسر از ساختون علیه. از این خودپسندی که بگذاریم، خود بزرگ بینی هست که شاید نتایج خودپسندی هست که کسانی باورش میاد که در حد بالا هستند، یعنی انسانی هست که ظاهرا یک نوع بیماری هم هست، روانشناسان میگن یک نوع بیماری هست، یعنی خود بزرگ بینی گاهی از نظر روانی به گونه ای میشه که واقعا خودش رو برتر از همه و بالاتر از همه میبینه و بزرگ میبینه و پرتوقع میشه و بدترین گرفتاری برای انسان پیدا کردن همین مسئله حالت توقعه. توقع سلام داره، توقع احترام داره، توقع تقدم بر دیگران داره، توقع مثلا چه میدونم اعتبار و تقوی هی توقع، و بدترین چیزها هم در انسان که مشکل برای زندگی انسانی ایجاد میکنه متوقع بودنه، که حالا من فرصت ندارم نمونه های جالبی در زندگی خودم با دوستانم دیدیم که مخصوصا اون زمان که می‌رفتیم برای روزخونی، یعنی شرایط طلبگی که کمک زندگیمون از روزخونی بود دیگه، راه دیگه نداشتیم، شما شهریه که نمیشد زندگی کنی، ایام محرم و سفر رو می‌رفتیم منبر روزه این منبر و کمک زندگیمون بود، و بعضی از دوستان می‌دیدیم که یه توقعات خیلی بالایی دارن که باید من این منبر رفتم اینقدر مثلا بهم بدن، چرا پول اینقدر کم دادن، چرا؟ من میگفتم اصلا نباید پول بدن، نباید به من و شما پول بدن، ما باید وظیفه خودمون رو عمل کنیم، اونا باید وظیفه خودشون رو عمل بکنن. و یه مواردی که حالا نمیتونم به اصطلاح برم سراغ اون، بحث طولانی هست. توقع از چیزهایی است که آدم رو کوچک میکنه. آدم از هیچ کس نباید توقع داشته باشه، از هیچ کس، از عادی، نه از پدرش، نه از مادرش، نه از برادرش، نه از خواهرش، نه از فامیلش، نه از دوستانش، نه از هیچ کس دیگری توقع نباید داشته باشه. او اگر احترام کرد، او وظیفه خودش رو انجام داده است، ولی من نباید بگم متوقع باشم و او وقتی انجام داد تازه به خودم طلبکار باشم میگم، اگه توقع باشه معناش است که هر کاری میکنه بازم میگم کم کرده، ولی وقتی توقع نداشته باشم، اگر کمی هم احترام کرده یا اقدامی کرده، من راضی هستم که باز به همون کم او به من محبت کرده. به هر حال اینم یک مسئله که بگذاریم، اینو ختم میکنم. بله، خیلی چیزا، نه تنها توقع، بزرگبینی هم منعکس میشه. اصلا این متن روایته که در وجهه انسان و در چهره انسان اکثر این صفات خود به خود منعکس میشه. خب از اینم بگذریم، در برابرش تواضع و فروتنی از صفات بسیار برجسته است. عرض کنم که در این مسئله بزرگبینی من بازی حدیث کوچیکی هم اینجا یادداشت کردم، اینم بخونم که من تجاوز عن حدهی لا یلومن الا نفسه، یعنی چه تعبیری تو روایات هست، یعنی آدمایی که بیشتر از خودشون دوزی میگنن، مشکلاتی که براشون پیش میاد لا یلومن الا نفسه، خودش سبب این گرفتاری خودش داد. وقت گذشته است، بحثم رو ختم میکنم. در برابرش تواضع و فروتنی صفت بسیار پسندیده است. هر چه انسان بیشتر متواضع باشه و فروتن باشه، خداوند به او کمک بیشتری خواهد کرد. و یه خود درجه بالاتر که بره، ایثار و گذشت هست که مقدم داشتن دیگران را بر خود، که ازش تعبیر میکنیم به ایثار. امیدواریم انشاءالله تواضع و فروتنی و ایثار در ما نفوذ بیشتری داشته باشه و این صفات خودپسندی و خودبزرگبینی و امثال اینها رخت برمنده. دو جمله هم درباره ایام محرم عرض کنم. برادران عزیز، دوستان محترم، عرض کنم که همه ما میدونیم شرایط کشور شرایط بسیار حساسیه و در آینده نزدیکی هم دو تا انتخابات در پیش داریم. انتخابات مجلس شورای اسلامی هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، همراه انتخاب شوراها. کسان زیادی هم در صدد هستن که در این انتخابات حضور داشته باشن. حالا من یه جایی تعبیر کردم که گروه های مختلفی و تشکل های عدیدهی چنگ و دندان تیز کردن که به هر قیمتی هست در قدرت آینده، یعنی در دولت و مجلس آینده حضور داشته باشم. اون آقا در یه جلسه خصوصی گفته است که من 1000 نفر رو، همین دیشب کسی برای من نقل کرد، یه آدم معتمدی که وارد بود، گفت اون آقا گفته که من 1000 نفر رو کاندیدا کردم در سطح کشور، اگه 100 تاشون هم بیان کافیه. منم گفتم انشالله شورای نگهبان همون 100 تاش هم انشالله رد میکنه. خیلی جا خورد، گفتم شورا بنا داره سر خیلی سخت بیاد. اون 1000 نفر اگر به نوعی کشف بکنیم ارتباط اون آقا داره، ما نفس ارتباط با اون آقا رو کافی میدونیم در اینکه یه جوری رد بکنیم. میدان یک میدان خیلی عجیبی شده، به این معنا که واقعا رو دروازه رو گذاشتن کنار و رسما برابر نظام و بالاخره قدرت آینده پول خرج میکنن، نیروها رو جابجا میکنن، اقدامات خاصی میکنن، تعویض جابجایی مثلا غیر موجه که آدم واقعا میبینه غیر موجهه در نیروها و خیلی کارهای دیگه که نشان میده از این که دنبال این هستن که حضور داشته باشن. حالا این کار ارتباطی با من و شما فقط همین دو جمله شه. ایام محرم و سفر، همه دوستانی که در بین مردم هستید و هستیم و میتونیم صحبتی بکنیم، منبری میریم و عزاداری میکنیم درباره حضرت ابوعبدالله سلام الله علیه بالاخره صحبت میکنیم، اهداف مقدس حضرت ابوعبدالله را هم در کنار عزاداری ها باید تشریح کرد، توضیح داد که حاکمیت اسلام هدف اصلی حضرت ابوعبدالله بوده. بهلا منطقی نیست که کسی زن و بچه‌شو برداره بیاره اینجور در این وضعیت به میدان شهادت و کشته شدن و اسارت و اینا به میدان بده، چون راه منحصر شده بود برای جلوگیری از طاغوت و در حقیقت آوردن اسلام را جلو، راه منحصر شده بود، حتی هم انتخاب کردن. توضیح بدیم برای مردم و زمان خود ما کلو به قول آقایون یا روایات هم شاید این مضمون رو داشته باشه، کلو یومن آشورا و کلو ارزن کربلا، آشورای هر زمانی و کربلای هر زمانی متناسبه با خودشه. ما باید واقعا از این فرصت کاملا استفاده کنیم، از این ظرفیت محرم و دهه محرم به خصوص و اجتماعات عظیمی که برای شماها پیش میاد، مخصوصا جوانترهایی که بیان خوبی دارن، زبان خیلی خوبی دارن، نفوذ خیلی خوبی دارن، محبوبیت خوبی دارن، اینا می باید از این فرصت استفاده بکنن. ما در دورانی که منبر می رفتیم گاهی در یه مثلا یه شبانه روز 6 تا 7 تا جلسه می رفتیم، آخر شب هم با دوستان دور هم که می شستیم تازه گرده داشتیم برای جلسه فردامون مثلا کجا بریم چه کار بکنیم. ولی حالا الان واقعا شرایط ما، میخوام اینو یادآوری بکنم، در شرایط سنی من یه جایی نیم ساعت رو صحبت بکنم دیگه نمیتونم صحبت کنم. یعنی قدر جوانی رو بدونید، قدر توان رو بدونید، در حالاتی که میتونید صحبت بکنید از این صحبت استفاده کنید. یه وقتی هم میرسه که خب مثل سن ماها یه آدم نمیتونه کاری بکنه دیگه، نمیشه و مقتضای طبیعت هم هست. خداوند انشاءالله به همه شما و ما توفیق بده بتونیم اون چه رضای خدا و رسول هست انشاءالله عمل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.